لوره با اصالت، منم مثل شیر نگهبان این کشور بی نظیر، منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری، دو قوم دلیر.
من ایرانیم، هموطن با شما، عرب هستم و عبد خوب خدا، جانم را فدای وطن میکنم، نخواهم شد هرگز از ایران جدا.
من ایرانیم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم. از هر جای ایران زمین صدای ما رو میشنوید. الهی که تنتون سلامت باشه. هر کدوم از شما هم وطنان نازنین به نامی و به ریشه‌ای مزین شدید و ما برای تک تک شما سر تعظیم فرو میاریم و میگیم که افتخار میکنیم هموطنانی همچون شما داریم. همراه با ما باشید در ادامه برنامه‌های بخش دوم صدای جمهوری اسلامی ایران و جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنوندگان دنیای سیاست سلام. به بعد از ظهر دوشنبه 4 خرداد 1405 خوش آمدید. اینجا رادیو ایران و شنونده جهان سیاست هستید. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و نظرهای خودتون را از طریق سامانه پیامکی 3900 و شماره پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران 0997942756 با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید. گرامی داشته، شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران موضوعی که در بخش دریچه به آن می‌پردازیم. در بخش میکروفون از سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، خواهیم گفت. با تحلیلگران به بررسی رفتار مرد دیوانه میپردازد که متحدان خود را از دست داد و در نسخه اصلی ابزارهای قدرت ایران را بررسی خواهیم کرد.
دریچه
همزمان با 44مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر، مراسم بزرگ داشته شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران بعد از ظهر روز یک شنبه 3 خرداد 1405 با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. سردار سرلشکر محسن رضایی، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا، نیز با اشاره به بن‌بست ارتش‌های بیگانه در مواجهه با ایران، شرایط کنونی را فرصتی برای تثبیت امنیت پایدار 50 ساله دانست.
اگر خواستید به تنگه هرمز حمله کنید و وارد خلیج فارس بشید، اول ما این جواب میدیم سخت، دردناک، کم نظیر. ثانیاً ما محاصره دریایی رو که تا حالا صبر کردیم و بهتون حمله نکردیم، محاصره دریایی رو میشکنیم. اما مهمتر از این بهتون عرض میکنم، ممکنه ما از انتیکی خارج بشیم، میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از NPT خارج شدیم چه بلایی به سر شما میاد. پس این راه را برگردید، این راه را برگردید، به انتحار و خودکشی دست نزنید. خب مذاکره، مذاکره شما بگید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو شما گذاشته. جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنید، اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنید. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش با شما مذاکره میکنه. بعد شما کی هستید؟ شما کسی هستید که امام ما را شهید کردید، شما کسی هستید که این فرماندهان عزیز ما را شهید کردید. همین که ما داریم با شما صحبت میکنیم، شما باید این رو یه غنیمت بدونید برای خودتون.
در حاشیه این مراسم محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب تصریح کرد
همه موفقیت هامون مدیون این حضور شبانه مردمه. اون سلاحی که دشمن در مقابلش هیچ پدافندی نداره همین حضور مردمه. اگر نیروهای نظامی ما موفقن، اگر دستگاه دیپلماسی ما موفقه، اگر اداره کشور موفقن که اینجوری پیش میرن، به پشوانه این مسائل مردمیه که مردم در صحنه هستن.
امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر اراده عمومی مردم گفت
توان نظامی ایران بستگی به اراده مردم داره. وقتی مردم در صحنه هستن همه توانا وجود داره.
امیر سیاری در بخش دیگری از سخنانش افزود
روشمون اینه که شهدامون رو ادامه میدیم. فرمانده شهید میشه، فرمانده بعدی جاشو پر میکنه. ما الحمدلله زیاد داریم فرمانده لایقی که بتونه صحنه رو کنترل کنه.
ریشه های این ایستادگی به دوم خرداد 1361 در خرمشهر باز می‌گردد. در ادامه همین مسیر چهارم خرداد روز دسفول، روز مقاومت و پایداری، شهری که زیر باران موشک‌ها خم به ابرو نیاورد و الگوی صبر و استقامت شد.
هنوز شهرهای دیگر در زیر موشکباران دشمن نبود، دسفول موشکباران میشد. هر شبی که کسی در این شهر میخوابید خاطر جمع نبود تا فردا زنده بماند.
در ادامه همین مسیر حماسه سوم خرداد 1361 در خرمشهر رقم خورد. امام خمینی رحمت الله علیه درباره این نصرت الهی فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. در امتداد این خط سرخ رهبر شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای با الهام از اندیشه امام راحل طرح مفهوم خرمشهرها در پیش است فرموده بودند
جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو در دوش دارید. خرمشهرها در پیشه.
امروز مردم مقاوم ایران اسلامی با الهام از اندیشه امامین انقلاب راه فتح این خرمشهرهای پیشرو را با ایمان، وحدت و حضور در صحنه ادامه می‌دهند، چرا که راه پیروزی همان مسیر روشن ایستادگی است. شنوندگان عزیز، در این مورد بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای امیرحسین عسکری، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. بفرمایید که چگونه میشه سرمایه اجتماعی و حضور آگاهانه مردم رو که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب نقش گره‌گشا داشته به سازوکاری پایدار برای حل مسائل نوین کشور و افزایش اعتماد عمومی تبدیل کرد و از این ظرفیت برای فتح خرمشهرهای پیشرو بشه استفاده کرد؟
مردم ایران همیشه در لحظات مهم تاریخی مثل دفاع مقدس با حضور آگاهانه‌شون مشکلات بزرگی رو حل کردن. این سرمایه اجتماعی ماست که خیلی هم ارزشمنده. حالا بعد این حضور رو از حالت موردی و بحرانی به یک نیروی ثابت و روزمره تبدیل کنیم. برای این کار اولین قدم اینه که اعتماد مردم به مسئولان بیشتر بشه. ما در طول جنگ اخیر شاهد این بودیم که یک مسئول از دولت، نیروی از نیروهای انتظامی و نظامی برخلاف مواردی که در سایر کشورها رخ میده ترک پست نکردن. این اعتماد با همین پایکار بودن، شفافیت، صداقت و پاسخگویی به وجود میاد که در میادین تجمعات شهربانه هم شاهد این هستیم که نظر مردم به مسئولین منتقل میشه. لذا مردم احساس کنن که نظرشون واقعا مهمه و مسئولین هم با اقتدار ایستادگی میکنن و به حرفشون گوش میدن، میل به این مشارکت بیشتر میشه. دوم اینکه باید سازوکارهای ثابتی داشته باشیم، مثل شوراهای محلی قوی، گفتگوهای منظم و استفاده از نظرات مردمی در سیاست‌گذاری‌ها. همچنین ما باید آموزش سواد رسانه‌ای و شهروندی رو هم در برنامه‌های راهبردی خودمون بگنجونیم تا حضور مردم رو هوشمندانه تر کنیم. لذا از این ظرفیت میتونیم برای حل مسائل روز مثل اقتصاد، اشتغال، تورم، مسائل اجتماعی و حتی مشکلات زیست محیطی هم استفاده بکنیم. و در خصوص فتح خرمشهرهای پیش رو هم باید خدمتتون عرض کنم که وقتی این فتح خرمشهرهای پیش رو اتفاق میفته که مردم، نخبگان و مسئولان با اعتماد و همکاری کنار هم باشن، جان کلام این که مردم ایران نشون دادن که اگر به اونها میدان داده بشه و بهشون اعتماد بشه میتونن معجزه ها بکنن. وظیفه ما اینه که اعتماد رو نهادینه کنیم تا کشورمون بهتر پیش بره.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از لطف شما، خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
سخنان شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دشمن همان دشمن است، با همان خوی استکباری و آتش سیری‌ناپذیر برای اشغالگری. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در عید مقاومت پرده از حقیقت تلخ برداشت. توافق 27 نوامبر 2024 چیزی جز فریب نبود. 15 ماه گذشت اما در سایه ناتوانی دولت لبنان برای اجرای آن، حملات رژیم صهیونیستی شعله ورتر شد تا هدف اصلیش، یعنی ریشه‌کنی مقاومت و اشغال تدریجی لبنان را محقق کند. تحریم‌های آمریکا نیز تنها ابزاری برای فشار بود که اکنون به سندی بر شکست دشمن در میدان نبرد بدل شده است. در دل این کارزار نام ایران است که معادلات را دگرگون کرده است. شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که ایران تحت رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای با درایتی کم نظیر امریکا و رژیم صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده و با عبور از این پیچ تاریخی به قدرتی استثنایی و پناهگاهی امن برای دنیای آزاد تبدیل خواهد شد.
ایران سربلند بیرون خواهد آمد و به قدرتی استثنایی با جایگاه بین المللی و پناهگاهی برای دنیای آزاد تبدیل خواهد شد. آنچه اسرائیل انجام می‌دهد دوام نخواهد داشت. فلسطین قطب نمای ما باقی می‌ماند و ما همچنان با آن خواهیم بود.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت این رویارویی نه یک نبرد معمولی که تقابل اراده هاست. در حالی که جبهه باطل در باطلاق فریب‌های خود غرق می‌شود، محور مقاومت با تکیه بر قدرت فزاینده جریان حق ثابت قدم‌تر از همیشه فلسطین را قطب نمای ابدی خود می‌داند. قطب نمایی که مسیر آزادی را تا فروپاشی نهایی ستمگران و پیروزی قطعی مقاومت روشن نگه می‌دارد.
با تحلیلگران
استراتژی نظریه مرد دیوانه که با طراحی هنری کیسینجر برای نیکسون باب شد، تلاشی برای ارعاب حریف با نمایش رفتارهای غیر منطقی بود. دونالد ترامپ نیز با تکرار عامدانه این الگو کوشید از این دیوانگی برای امتیازگیری بهره ببرد، اما این رویکرد تنها به بی‌ثباتی منجر شده است.
Drops the thing, walks off the stage crying, her mother's crying, her father's crying. Guy gets up. He said, have you lifted before a little bit?
در میدان عمل این سیاست با شکست مواجه شده است. چنانکه جان مرشایمر تحلیلگر برجسته آمریکایی تاکید می‌کند، ما با 4 خواسته بزرگ وارد جنگ با ایران شدیم، اما هیچ کدام محقق نشد.
ما با 4 خواسته بزرگ وارد جنگ با ایران شدیم: پایان غنی‌سازی هسته‌ای، توقف حمایت ایران از گروه‌های مقاومت، خلاص شدن از شر موشک‌های ایران و تغییر رژیم. ما در هر 4 مورد شکست خوردیم.
در همین راستا آدام اسمیت نماینده کنگره نیز به صراحت از عدم موفقیت و عقب‌گرد سیاست‌های فعلی سخن می‌گوید.
در برابر ایران به موفقیت راهبردی نرسیدیم. ما داریم به عقب میریم، نه به جلو.
این بن‌بست موقعیت ترامپ را به شدت تضعیف کرده است. نگونه‌ای که نشریه آتلانتیک می‌نویسد:
این رویکرد غیر قابل پیش‌بینی بودن ترامپ او را به رئیس جمهوری غیر قابل اعتماد تبدیل کرده است.
این بی‌اعتمادی ائتلاف سازی‌های ترامپ را ناکام گذاشته، چرا که متحدان او نمی‌دانند روی کدام یک از حرف‌ها و اقدامات او می‌توانند حساب باز کنند، و همین تردید تلاش متحدان او برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را کند کرده است. رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در توافق هسته‌ای ایران در سال 2015 در برجام، هشدار می‌دهد:
وقتی غیر قابل پیش‌بینی بودن به سمت غیر قابل اعتماد بودن تغییر جهت می‌دهد، این امتیاز به سرعت می‌تواند به یک نقطه ضعف تبدیل شود. نتیجه احتمالی چنین وضعیتی هرج و مرج است.
اکنون سایه همین هرج و مرج بر سر تفاهم‌نامه‌های جدید با ایران نیز سنگینی می‌کند. شنوندگان عزیز، بیشتر گفتگو میکنم در این مورد با آقای دکتر مصطفی رضوانی، کارشناس مسائل بین الملل، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، بفرمایید تداوم تناقض بین لفاظی‌های مرد دیوانه و نیاز به توافق‌های پایدار چه پیامدهای بلند مدتی برای اعتبار دیپلماتیک ایالات متحده در مدیریت بحران‌های بین المللی مثل پرونده ایران خواهد داشت؟
ببینید، نکته‌ای که امریکایی‌ها دارن از ابتدای ماهیت وجودیشون با بدقولی و بدعهدی تو محیط بین‌الملل معروف شدن، اما چیزی که الان در واقع اونها رو بولد کرده بحث تئوری مرد دیوانه یا بازی رسانه‌ای هستش که اونها دارن انجام میدن. مبنای این بازی هم تحریک و غلیان هیجانات سیاسی عامه مردم است. اما شما وقتی تو میز مذاکرات واقعیت‌های میدان رو بررسی می‌کنی، در واقع شامل محدودیت‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی و نظامی هست که به اونها تحمیل شده. و همین دلیل است که آمریکایی‌ها در واقع تو میز مذاکرات با مشارکت همپیمانانشون ورود می‌کنن که بحث پذیرش محدودیت‌ها رو بررسی می‌کنن. اما اعتبار اونا تو نزد عموم، رسانه‌ها و در واقع سطح بعدی بین نخبگان سیاسی رو خیلی بررسی می‌کنیم، تو رسانه‌ها به دلیل عقب‌نشینی و تمدید مهلت تو حمله نظامی و عدم رسیدن به نتایجی که از قبل از شروع جنگ پیش‌بینی کرده بودن بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که خب اعتبار اونا زیر سوال رفته. اما بین نخبگان سیاسی دچار کاهش اعتبار شدن که اینو خود آمریکایی‌ها مثل جامعه شامل صراحتاً اعلام می‌کنه که دیگه بازی رسانه‌ای برای اونا کاربرد نداره، اونا به دنبال مشاهدات نتایج واقعی میز مذاکرات هستن. خب این کاهش اعتبار دیپلماتیک برای اونها داره و این رو بس دو مرحله شدن مذاکرات با ایران هم ما اینو شاهدش هستیم.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از دعوت شما مجری محترم و تشکر میکنم از شنوندگان. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ابزارهای قدرت ایران، نسخه اصلی رو بشنوید. 9 اسفند 1404 وقت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام قوا جنگی نابرابر را علیه کشورمان ترتیب دادند، تصورش را هم نمی کردند راهبرد از پیش تعیین شده و چندین ساله ایران با جنگ نامتقارن تمام هیمنه‌شان را فرو بریزد.
ایران در حال پیروز شدن در این جنگ است و نفع استراتژیک ایران در این است که تا وقتی خواسته هایش برآورده نشده جنگ را تمام نکنند.
و این گونه شد که ایران قدرتمند با تکیه بر توانایی و منافع ملی توافق را به طرف آمریکایی تحمیل کرد. این اقتدار نه در شعار بلکه در میدان نبرد اثبات شده است. رابرت پیت با اعتراف به شکست راهبردی دیرینه غرب تصریح کرد.
من به عنوان یه تاریخدان جنگ 21 سال طرح بمباران فرضی علیه ایران رو دادم و همون هفته اول دیدیم که آمریکا توی همه میدان‌ها شکست خورد و به دنیای ایران قوی معرفی کرد. ما نتونستیم جلوی پهپاداشون رو بگیریم، نتونستیم جلوی موشکاشون رو بگیریم و این چیزی بود که من سالها گفته بودم.
این ناکامی چنان عمیق بود که ترامپ نیز در شوک قدرت بازدارندگی ایران گفت:
ما شوکه شدیم.
ایران با استفاده از ابزارهای ژئوپلیتیک و نظامی نظم منطقه را دگرگون کرده است. از استفاده از ظرفیت تنگه هرمز که جهان را به لرزه درآورد تا تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری.
ایران با الهام از محاصره موفقیت آمیز تنگه هرمز در طول جنگ، اکنون شریان‌های پنهان اقتصاد جهانی یعنی کابل‌های اینترنت زیردریایی را هدف قرار داده تا از قول‌های فناوری جهان حق عبور دریافت کند.
و عملیات‌های اثرگذار یمنی‌ها در بستن بابل‌مندب.
دشمن از توانمندی‌های یمن غافلگیر خواهد شد. بابل‌مندب و دریای سرخ تحت کنترل کامل ماست و اگر دوباره به جمهوری اسلامی تجاوز شود، همه ناوها و کشتی‌های آمریکا در دریا غرق خواهند شد.
این اقدامات در کنار ضربات نظامی به پایگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته دشمن، اختلافات بی‌سابقه و استعفا در هیئت حاکمه آمریکا را رقم زده است. در هر دو سناریوی توافق یا جنگ رویکرد ایران مشخص است. ما برای امنیت و توسعه جنگیدیم تا جنگی دیگر تحمیل نشود. ایران امروز با درک غیر قابل اعتماد بودن آمریکا به چنان سطحی از بازدارندگی رسیده که در صورت هر گونه خطای مجدد دشمن، شکست‌های بزرگتر و ضربات کاری‌تری را به او تحمیل خواهد کرد. این روایت حکایت پیروزی اراده یک ملت بر توهمات سلطه‌گران است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شنونده به برنامه تحلیل سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خداوند یارو نگهدارتون.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
تلنگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، با تلنگر از رادیو ایران همراه شماییم. همه ما برای تولید نور و گرما به انرژی برق نیاز داریم. با وجود جریان برقی که چراغ منزل و محل کارمون روشن میشه. بدون برق، ساده ترین کارهای روزانه مثل نوشیدن یک فنجان چای یا حتی شنیدن یک برنامه رادیویی امکان پذیر نیست. ما ساکنان کره زمین در برابر منابع طبیعی به ویژه انرژی برق مسئولیم. برای اینکه از خاموشی‌ها در فصل تابستان جلوگیری کنیم و هزینه برق کمتری بپردازیم، لازمه راهکارهای مصرف بهینه برق رو یاد بگیریم. در تلنگر امروز هم می‌خوایم چند روش مصرف بهینه برق رو به شما پیشنهاد بدیم. لامپ‌های رشته‌ای علاوه بر اینکه بسیار پرمصرفه، گرمای زیادی هم تولید می‌کنه. با تعویض لامپ‌های رشته‌ای و استفاده از لامپ‌های LED یا فلورسنت می‌تونیم از هدررفت انرژی برق جلوگیری کنیم. در روزهای گرم تابستان برای استفاده بهتر از کولرهای آبی، بهتر چند دقیقه قبل از روشن کردن کولر کلید پمپ آب کولر رو بزنید تا کولر هوای خنک‌تری تولید کنه و در مصرف برق صرفه‌جویی بشه. قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند و تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای 24 درجه سانتیگراد هم کمک می‌کنه تا انرژی برق کمتری مصرف بشه. به جمع شما اومدیم تا نظر شما عزیزان رو هم درباره راه‌های درست مصرف کردن انرژی برق بدونیم.
آقای بختیاری، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. ما در این برنامه پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق داریم صحبت میکنیم. میخوام از شما بپرسم شما چه پیشنهادی دارید که همه بتونن یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در انرژی برق داشته باشن؟
با توجه به اینکه هر ساله تابستون مصرف برق زیادتر میشه و ما از کولر استفاده میکنیم و همیشه هم در مضیق هستیم، متاسفانه به خاطر حالا کمی برق و نوسانی که پیش میاد،
الان که در فصل بهار هست،
بله، با توجه که پیش رو داریم تابستون، هر عزیزی توی منزل خودش با خاموش کردن برقای اضافه و کمتر مصرف کردن الکی میتونه کمک کنه به انرژیمون و بهینه مصرف کردن.
شما توی خونتون چند تا لامپ دارید که معمولا همش روشنه و سعی میکنید که تعدادش رو کمتر بکنید؟
ما نهایتا از هر از اتاق که بیایم بیرون خاموش میکنیم، از پذیرایی بریم تو اتاق خاموش میکنیم. این خودش باعث میشه حداقل اندازه خودمون صرفه جویی کنیم.
این کار چقدر واقعا میتونه در سراسر کشور مهم و حائز اهمیت باشه؟
شاید اگه یه منزل این کارو بکنه به چش نیاد، ولی اگه تمام هموطنان دست به دست هم دیگه بدن و صرفه جویی رو انجام بدن، قطعا چه خروجی خوبی داره.
چقدر زیبا گفتید، میگن سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشد. انشالله که همه هموطنانمون دقت نظر رو داشته باشن مثل خود حضرت علی که در مصرف برق صرفه جویی ویژه‌ای داشته باشن.
هموطنان همه خوبن، ما انشالله مثل هموطنان باشیم.
انشالله. تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
این هم گفتگویی با یکی از هموطنان گرامی پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق. همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران در فصل بهار سال 1405.
با جانشین کردن روش‌های جدید مصرف بهینه انرژی برق، ضمن کاهش هزینه برق بها میتونیم به اقتصاد خانواده کمک کنیم و از گرم شدن کره زمین و مواجهه با خاموشی‌ها جلوگیری کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
این صدای ملت سرفراز ایران است. صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
دعا دشمنی آمریکا با ایران نه از امروز که از دیروز